درس خارج فقه ربا استاد آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی روز پنجشنبه 28/8/1388 مصادف با اول ذی‌الحجه الحرام 1430.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در دنباله بحث رسیدیم به این که آیات قرآنی که مربوط به حرمت ربا مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم مستفاد از این آیات چیه. در طبق همین ترتیبی که امام رضوان الله علیه در این کتاب شریف تحریف فرمودن که فرمودن وقد ثبت حرمته بالکتاب و سنه و اجماع من المسلمین و لا یبعد کونها من ضروریات دین. ما هم از همین کتاب شروع میکنیم و ادله حرمت ربا رو از نظر قرآن مورد بررسی قرار میدیم. قبلا نکته ای رو عرض کردیم، یک نزاعی هست بین مفسران و این نزاع به فقه هم در همین بحث کشیده شده و اون این است که آیا حرمت ربا یک حرمت دفعی و به نحوی بوده است که خداوند ابتداعا تحریم فرمود، یا اینکه حرمت ربا مانند حرمت خمر یک حرمت تدریجی داره. در مورد خمر چند مرحله بلکه به صورت دقیق 4 مرحله برای حرمت خمر مطرح کردن. برخی از علما خصوصا اهل سنت به این نکته بیشتر عنایت دارن، البته نه همه اونها، بین اونها هم اختلافیه، اما خیلی از اونها میخوان بگن حرمت ربا یک حرمت تدریجی بوده و بیان حرمت تدریجیش اینه. میگوین اولین آیه‌ای که در مورد ربا مطرح شده آیه 39 سوره مبارکی روم هست، و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. خداوند می‌فرماید اون چه که شما به عنوان ربا دادید تا این که در اموال ناس این مال شما اضافه بشه فلا یربو عند الله، این در نزد خدا زیاد نمیشه. بنابراین که این ربای در این آیه همین ربای محرم معروف باشه که ما بعداً خصوصیات و جزئیات آیه رو ذکر میکنیم، گفتم که ابتداءً خداوند فقط به عنوان لسان موعظه، به عنوان بغض، حالا به عنوان این که این رو من قبول ندارم، شما اگر یه پولی میدید تا اضافه ای بگیرید، من این اضافه رو نمیپذیرم. لا یربو عند الله، که لسان لسان تحریم نیست، لسان لسان فرض میکنن که سلبیه، به این بیان که این مورد بغض خداونده، این ارزشی در نزد خدا نداره. بخواهیم یه تعبیر دقیق بکنیم رو قول اینها، لا یربو عند الله، یعنی در نزد من چیزی اضافه نشده، ثوابی نداره، ارزشی نداره. این مرحله اول. اون وقت این مرحله اول رو تشبیه کردن که به اون آیه شریفه 67 سوره مبارکه نحل، و من النخیل والاعناب تتخذون سکرا و رزقا حسنا. اونجا راجع به خمر، خمر رو قسیم برای رزق حسن قرار داده، یعنی خداوند تبارک و تعالی در مرحله اول برخورد با شراب و مسئله خمر فرمود این رزق حسن نیست، رزق غیر حسنه، یا حالا رزق نیست اصلا. میگن این مرحله روام مثل همون مرحله خمره. این یک. دو، همون آیه که در بحث قبل خوندیم، آیه فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لکم لهم، در این آیه سوره 160 سوره مبارکه نساء آیه 160 اون آیه سوره روم باز به قول کثیری از مفسرین مکیه، این آیه نساء مدنی. اون وقت گفتن در این آیه یک تحریم تلویحی را دلالت داره، یعنی داره بیان میکنه که این مسئله در نزد خدا حرام بوده، ربا حرام بوده، برای یهود خداوند ربا رو تحریم کرده، مستقیما چیزی نسبت به مسلمان ها نفرموده، تحریم رو دارن اما تحریم برای یهود که تلویحا برای مسلمین میشه ازش استفاده کرد. اون را گفتن این مرتبه دوم نظیر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، یعنی در این آیه شریفه در مورد خمر می‌فرماید خمر درش اسم کبیره، یعنی زمینه تحریم رو خداوند آرام آرام داره آماده می‌کنه. در این آیه فَبِ ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اینم تحریم تلویحی. مرتبه سوم این آیه مبارکه سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا، آیه 130 آل عمران، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. خب در این آیه تحریم تصریحی ربا که ربا حرام است و به صورت صریح خداوند حرام کرده، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. منذ یک قسمی از اقسام ربا محرم شده، لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه که در دلاصلات در از آفن مضاعفه رو توضیح دادیم. 100 تومن قرض بده 200 تومن بگیره، 200 تومن قرض بده 400 تومن بگیره، ای دو برابر دو برابر افزایش پیدا بکنه. خب این آیه یک نوع خاصی از ربا درش حرام شد، ربایی که از آفن مضاعفه. نظیرش در باب خمر چیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. نه شد از این که در حال نماز مست باشن. این هم مرحله سوم. مرحله چهارم دیگه تحریم مطلقه که در سوره مبارکه بقره آیه 275 تا 281 این درش آمده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. و نظیر این تعابیر احل الله البیع حرم الربا، اینا دیگه مرحله چهارمه حرمت رباست، که ربا به صورت مطلق مورد تحریم واقع شد. این مثلا عمدتاً در کتب اهل سنت آمده. البته عرض کردن همه اونها هم لفاق بر این معنا ندارن. یک کتابی هست به نام آیات الاحکام صابونی، انصافا کتاب خوبیه و خیلی هم زحمت کشیده. من این رو دارم از اونجا نقل میکنم. پس میگن چهار مرحله. مرحله اول اظهار بیارزشی، لا یربو عند الله. مرحله دوم تحریم تلویحی. مرحله سوم تحریم در بعضی از موارد. و مرحله چهارم تحریم تام و تحریم مطلق. حالا آیا این مطلب درسته؟ یعنی واقعا ربا این چنین حرمتش در اسلام جعل شده که به صورت تدریجی بوده؟ یک محرمی که برای یهود نصارا برای مردم مذاهب گذشته تمام مذاهب سماوی او رو مورد تحریم قرار دادن، در اسلام اینطور شد که به صورت تدریجی بیان شد؟ یا اینکه این مطلب مطلب درستی نیست؟ ما برای اینکه پاسخ به این سوال رو بدیم که آیا این تحریم تدریجی درسته یا نه، باید آیاتی که در قرآن کریم در مورد رباس مورد بررسی قرار بدیم. رباس دیدیم مثلا آیات ربا، یعنی اون ربای محرم منحصر به چند آیه میشه. بعد ببینیم که اینا آیا ممکن است به این نتیجه برسیم که ربا مرتن تحریم شده، دفعتاً تحریم شده، بقیه آیات هم به عنوان تأکید برای تحریمه. ربای امری بوده، بین مردم خیلی رایج بوده، مردم به این زودی حاضر نبودن از او دست بردارن، لذا مکررن تأکید شده و تشدید شده حتی عذاب ربا برای اینکه مردم زیر بار نمی رفتن. ممکن ما به این نتیجه برسیم، اما این متصرفه بر این است که آیات ربا رو ما مورد بررسی قرار بدیم.
عمدتاً از لفظ اینها استفاده میشه که ترکیب یا ترکیب و اینها دیگه
نه، از مکی و مدنی بودن اینا. حالا ببینید یک جهتن مکی و مدنی بودنه. یه آیه اگر در مکه نازل شده، آیه دیگر در مدینه، خب بگیم اینجا اقتضای تدریجیت هست. حالا آیا اگر دو تا آیه تو مدینه نازل شده اونجا چه وجهی برای تدریجیت وجود داره؟ باید بگیم بله؟ درسته با هم نیامده اما درسته. ببینید حالا در مکه اوائل اسلام بوده، اونجا بنای بر اینکه احکام رو یک باره پیامبر بیان بکنه نبوده. اما اگر گفتیم این آیات که حالا بعدا خواهیم گفت بعضی از آیات مثلا در سال آخر، در سال آخر هجرت نازل شده، اگر دو تا از اینها در سال آخر هجرت نازل شده باشه چه وحشی برای تدریجی بودن داره؟ دیگه بین در امسال بین این ماه و شیش ماه بعد درست تقدم و تأخر زمانی، اما این مقدار زمان اونم بعد از اینکه این همه احکام شدیدتر در مورد اسلام، این احکامی که اسلام داره ذکر شده، بگیم حالا در مورد این توی شیش ماه یه مردم مثلا آمادگی بیشتری پیدا کردن. حالا باید عرض کردم این آیات رو دونه دونه بررسی بکنیم ببینیم به چه نتیجه خواهیم رسید. مجموعا در قرآن باز وقتی ما کتب آیات الاحکام رو مراجعه می کنیم، یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که در آیات الاحکام نوشته شده آیات الاحکام علامه کاظمی، حالا معروف به فاضل جواد، به نام مثال الافهام، این چهار جلد بسیار کتاب دقیقیه در این مباحث آیات الاحکام. ایشون اصلا آیات ربا رو فقط آیات سوره آل عمران و سوره بقره ذکر کرده، دیگه صحبتی از سوره روم نکرده، صحبتی از سوره نساء هم نکرده، فقط بحث رو آورده رو آیات سوره آل عمران و سوره بقره.
علتش هم برام کرده
اصلا نه براش مسندم بوده، اون آیات ربطی به روای محرم نداره. حالا عرض میکنم بچهشو، حالا من یه اجمالی میگم که ببینید که بزرگان به این نکته توجه داشتن. حتی یکی از کتب اخیری که از اهل سنت چاپ شده من دیدم اونجا هم بحث رو آورده روی همین آیات سوره آل عمران و سوره بقره. معلوم میشه که این مسلم نیست که تمام این آیات مربوط به ربای محرمه. حالا ما شروع میکنیم. اولین آیه که میخوایم شروع بکنیم آیه ششم سوره مدثر که اصلا کمتر حتی در تفاسیر یا در کتب فقهی خیلی به صورت نادر اشاره شده، چون بسیار دلالتش بر باب ربا و حرمت ربا ضعیفه، اما حالا چون یک احتمالی داده شده ما هم باید متعرض بشیم و بر طبق اون چه که در ترتیب نزول آیات قرآن آمده، ترتیب همیست که ما عرض میکنیم سوره مدثر اول، نه در باب ربا نه در مطلق مباحث، بعد یعنی ششم مدثر، سی و نهم روم، 160 نساء، 130 آل عمران و 275 تا 281 بقره. مثلا ببینید همون مطلب قبلی که عرض کردم بعضی از مفسران اهل سنت هم فقط منحصر کردن آیات ربا رو به آل عمران و بقره، در کتاب المنار که المنار یکی از قوی‌ترین تفاسیری است که اهل سنت دارن و تفسیر شریف المیزان بسیار ناظر به مطالب المناره، یعنی اساسا گویا انسان اینطور استفاده میکنه که مرحوم علامه رضوان الله علیه ابتدا یک دور المنار رو دیده و اون نکاتی که در المنار ذکر شده اینا در کتاب ارمیزانشون خیلی مورد توجه قرار داده و مورد نقد قرار داده. گاهی اوقات 20 صفحه المیزان به عنوان کلمات المنار رو ایشون نقد میکنه و مورد اشکال قرار میده. اونجا در همین ذیل آیه 130 آل عمران ایشون گفته هازا اول ما نزل فی تحریم الربا و آیات البقره فی الربا نزلت بعد هازهی، یعنی آیات ربا رو منحصر کرده به آل عمران و بقره، یه قبل از اون میگه ما آیه نداریم اصلا. و اگر این باشه یه تدریجیت اصلا معنا نداره. خب در سوره مبارکه مدثر بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر. به این همین آیات مدثر در چند جای فقه استدلال شده، مخصوصا اون و الرجز فاهجر در باب مکاسب محرمه زیاد مورد استدلال فقها قرار گرفته. حالا اون چی که در اینجا مطرح شده اینه ولا تمنن تستکثر. باز این نکته هم آقایون در علوم قرآن ملاحظه کردن، یک اختلافی وجود داره که آیا اولین آیاتی که بر پیامبر صلوات الله علیه نازل شد آیات سوره علق هم که مشهور این رو میگن، در مقابل مشهور قول دوم این است که این هست آیه اول سوره مدثر اولین آیاتی است که بر پیامبر نازل شده و برخی ممکن است سلام مرحوم علامه استفاده بشه، ایشون هم تمایل به همین قول داره. حالا شأن نزول این سوره مدثر این بوده که مشرکان در آستانه حج که حالا امروز هم مصادفه با اول ذی‌الحجه و خداوند ثواب حج امسال رو نصیب همه اونهایی هم که نرفتن به فرماید انشاءالله، در آستانه حج ابو جهل، ابو سفیان، ولید ابن مغیره، نضر ابن حارث، اینا با هم جمع شدن گفتن که خب الان ایام حج و افراد میان برای بیت الله، از کشورهای مختلف میان، ما راجع به این کسی که ادعای پیامبری میکنه یک حرف بزنیم. همه اتفاق نظر کردن که به دیگران بگیم که هازا ساحرون و این به گوشون وارد پیامبر رسید. خیلی ناراحت شد، غمگین شد و رفت منزل و اون لباس و ردایی که برای خواب استفاده میکرد به دور خودش و روی خودش انداخت و این آیات نازل شد یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر ولا تمنن تستکثر. شاهد در این ولا تمنن تستکثر، در این لا تمنن تستکثر حدود 9 احتمال مجموعاً در اینجا آمده لا تمنون نسبت به این نبوتی که ما به تو عنایت کردیم، نسبت به انجام تکالیف یا نسبت به عطایا متعلق منت این باشه. بر کی منت بگذاره؟ بر خدا یا بر مردم؟ این هم دو احتمال درش وجود داره. لذا این که متعلق منت چی باشه، برای این که زحمت پیغمبری داری میکشی، بر من خدا منت نگذار، بر مردم منت نگذار، در این که این انجام تکالیف رو داری انجام میدی، باز بر خدا یا بر مردم منت نگذار. احتمال اول که یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام در تفسیر نور الصقلین جلد پنجم صفحه 454 هم زیرش آمده اینه: لا تستکثر ما عملت من خیر لله، لا تمنن تستکثر، یعنی ولا تستکثر، این عملی که داری برای خدا انجام میدی فکر نکنی زیاده، که این مضمونش هم در کتب اخلاقی اگر این مراد باشه، این است که اون انسانی که این فکر بکنه که عملش عمل معتنابه، این اولی لحظه لحظشه که ما هر چه عمل انجام بدیم، هر چه نماز میخونیم، هر چه نوافل اگر موفق بشیم بخونیم، اگر باورمون بشود که خیلی این اعمال در مقابل خدا کوچکه، اون وقتی ارزشی داره. اما اگه فکر کنیم نه، اینا چیزای زیادیه، زیاده، احتمال اول اینه که عواملی که داری امتثال میکنی، عمر رو رفتی امضا کردی، جامعه خودت رو تطهیر کردی، اینا رو بر خدا منت نگذار و این اطاعت خودت از خدا رو زیاد نشمار. این یه احتمال. احتمال دوم این است که دیگه کاری به متعلق لا تمنون را عبادات و اطاعات قرار نمیدی، متعلق لا تمنون را هدایایی که تو به مردم میدی، ولا تمنون تستکبر، تو منت نگذار هدیه ای را به مردم بدی به امید این که این مردمی که از تو هدیه گرفتن اضافه به تو بدن. تو روایات هم باز معید این معنا هم آمده: لا توت تلتم تو اکثر منها، اعطا نکن هدیه ای که بعد بیشتر از اون رو دنبال میکنی و تقاضا میکنی. این نه حالا بیرین چی معنا میکنی، بیرین متعلق چی میشه. اگر متعلق همین نهیه هر بیشارت مثلا در هدیه باشه، این میشه ارشادی. یعنی حالا بعضی هم البته همین رو تحریمی گرفتن، گفتن یکی از مختصات پیامبر این بوده، یعنی یکی از احکام مختصه پیامبر این بوده که حق نداشته هدیه‌ای بدهد به امید این که اضافه تر بگیره. ما مردم معمولی میتونیم این کار رو انجام بدیم، از این یه قول خیلی ضعیفیه، اکثر فقها رو قبول نداره. بله؟ یعنی چه لا تستکثر الخیر؟ خیلی
اگه چیزی انجام دادیم مثلا
نگید
که
پل
من
این
کار رو
کردم، درمون معنی این منت دیم این که فرمود
این
روایتی یا نه همین خوب خوندیمونو لا تستکثر ما عملت لله اله لا تستکثر ما عمل زمن خیر لله داریم اما لا تستکثر خیر نداریم تستکثر خیر شاید باشه خیر آدم باید زیاد انجام بده اما نباید زیاد بشمارد یعنی فکر کنه که مثلا حالا خیلی کار انجام داده این تو ماها مردم معمولی هستیم آقا این همه نماز داریم بکنیم چه خبره گاهی باید مردم سوال بکنن از ماها آقا صبح نماز بخون زور نماز بخون شب نماز بخون حالا میگید نوافل هم بخون غیر از نوافل هم بگید این دعاهای ساعت اول ساعت چند دوم اینا این باید این جواب اینا داده بشه که همه عمرمون رو اما بگذاریم در اطاعت خدا این اصلا زیاد نیست چون زیاد نیست نباید زیاد بشماریم یعنی که خدا میگه زیاد هست اما تو نگو زیاده زیاد میتونن حالا این احتمالات رو عرض کنم این هم احتمال دوم البته این احتمالات هر مثلا احتمال اول و مرحوم علامه قائل شده طبری در جامع البیان قائل شده این احتمال دوم رو زمخشری قائله قرطبی قائله صاحب مجمع البیان قائله ابن کثیر قائله آلوسی در روح المعانی قائله و آلوسی همین رو اکثرا بعضی ها تفسیر کردن آلوسی گفت که این حکم اختصاص به پیامبر داره گفت که نه یعنی تحریمی که پیامبر براش حرام هدیه‌ای بدهد و یطلب و اکثر منها زمخشری گفته اگر این لا رو نهیش و نهی تحریمی بگیریم از احکام مختص پیامبره اگر نهی را نهی تنزیهی بگیریم یعنی یک کراهتی برای همه مردم کراهت داره هدیه‌ای که به امید اینکه بیشتر از اون شخص از مهدار علی بیشتر بخواد بگیره هدیه بده و وقت یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست حضرت فرمودن من الصحت صحت هم در حرام استعمال میشه هم در مکروه هم استعمال شده الحدیجه یمتن صبح ها مهدی ها ماه و افضل منها و ذالک قول الله لا تمنون تستکثر حضرت فرمده این لا تمنون تستکثر مراد همینه هدیه رو بده به امیدی که بیشتر هدیه رو بگیره خب این احتمال دوم احتمال سوم این است که متعلق رو فقط خصوص نبوت و قرآنی که به پیامبر داده شده قرار بدیم که لا تمنون تو منت نگذار بر مردم به خاطر این نبوتی که داری و قرآنی که ما به تو دادیم تستکثر چیه معناش که بخوای اجر بیشتری بگیری که اینجا متعلق میشه باز نبوت اما منت در معنای اول منت بر خدا بود در معنای دوم باز منت بر مردم بود اینجا باز منت بر مردمه
مثلا اگر این دو جمله مجرد هم یکی مصبت یکی منزی اینطوری نیست لا
نه دیگه هر کدام رو گاهی اوقات باید یه لایی هم در تقدیر بگیم همین میشه
جمله مستقل باشه
نه تستکثر نتیجه با هم
جمله
قاریه تستکثر بعضی ها میگن لا در اونجا در تقدیره در حالی که لا تستکثر برخی میگن نه منفی نیست مثبته در حالی که اراده استکثار میکنی جمله مستقله نیست این مرتبط به لاتمنونه خب عرض کردم احتمال سومه احتمال چهارم معناش این است که ای پیامبر به خیال این که طاعت تو بیشتر است در انجام وظیفه خودت سست نشو لا تمنون یعنی لا تقلل در انجام وظیفه که دیگه لاتمرون معنی مهنت نیست در اینجا استخدام بشه یا این معنا درش اشراف شده. تفکر به خیال این که تو خیلی داری زیاد اعمال واجب انجام میدی، حالا کمش بکنی. معنای پنجم این است که
معنی التزامی مثلا
داره. بله، حالا من اجمالش حرف میکنم، اجازه بفرمایید. یعنی خیلی از این معانی برخلاف ظاهره. اون چی که حالا حرف میکنیم ظاهر آیه چیه؟ برخیش باید لاتمنون رو برای همون لاتقلل بگیریم، تستکتر رو هر دو شود که بازی معنای دیگه بکنیم در بعضی از محتملات. احتمال پنجم این است که وقتی به مردم چیزی عطا می کنی بخشش خودت رو زیاد ندان، که باز باید بگیم ای لاتستکتر. در معنای ششم این است که خدا به پیامبر می‌فرماید وقتی به کسی حدیثی می‌رسی این به خاطر خدا باشه. لاتمنون، مثل اونی که در باب صدقه میگیم که بدون منت و عزا باشه، لاتمنون چیزی به مردم میدی برای اونها منت نگذار، برای خدا باشه. و تستکثر یعنی صبر کن تا خدا زیاد کنه اجرتون. معنای هفتم اینه، بله بله بله، طبق این معنا دیگه حال نیست. بله، در معنای هفتم این است که اون چی که از امور دینی به مردم یاد میگی در اونها مهنت نگذار، یعنی دیگه کار به عمل خودش نداره. اون چی که به مردم داری یاد میدی مهنت نگذار، عمل خودت رو زیاد نپندار. تنظاوی در از جواهر فی تفسیر القرآن همین رو پذیرفته. معنای هشتم، که این معنای هشتم یه معنای عام نیست که چند تا از معناهای گذشته رو در بر میگیره، لا تمنون مطلقه، یعنی بگیم نه بر مردم منت بگذار، نه بر خدا منت بگذار، نه در اعمال واجبه خوده، نه در نبوت، نه در تکالیفی که داری انجام میدی، در هیچی، در هیچ قرار هیچ کاری در خدا یا مردم منت نگذار و اون عمل رو بزرگ نشمار. حالا این هشت معنا تا اینجا، معنای نهم که مناسبه با بحث ما همینه، که این معنا رو هم صاحب مجموع البیان نقل کرده، از ابی مسلم هم نقل کرده، معناش این است که اگر به کسی قرض میدهی برای این نباشد که بیشتر از او رو از او مطالبه بکنی. ولا تمنون تستکثر، میاد در همین باب ربا و اضافه، اگر به کسی قرض دادی برای این نباشد که مطالبه زیادتر از اونی که به او دادی بنمایی. تفتکت زیاده بر اون مقدار قرض را. برخی هم گفتن ابن تیمیه این معنا رو عرض می شود که پذیرفته و گفته این آیه دلالت بر حرمت ربا داره. خب این احتمالاتی که در این آیه ذکر شده در همین کتاب احکام القرآن جساخ که در اون جلسه گذشتن خوندیم، جساس چند معنا رو ذکر کرده، احتمال داده 4-5 معنا رو. ببینید یه معنای لا تعت عطیتن لتعتا اکثر منها، چقدر تقدیر میخواد، چقدر استعمالات مجازی میشه، چقدر الفاظ در غیر معنای خودش لا توت اصیتن به توتا اکثر منها. این یک. دو، لا تمنون حسنات که علالله مستکسرن لها فینقص که ذالک اندالله. سه، لا تمنون به ما اعتاکن لا من النبوت و القرآن مستکسرن به العجز من الناس. همه اینایی بود که من ترجمه شو هم عرض کردم. چهار، لا تزکف فی عملک یا لا تزعف فی عملک مستکرم به طاعتک. طاعت خودت رو انقدر زیاد میبینی پس شل بشی در عملک، لا تزعف، ضعیف نشو در عملک. بعد میگوید که همین جفتان هذه المعانی کلها یحتمل و هلف و جائزون ان یکون جمیع ها مرادن به. همه این ها میشه مراد از این لفظ باشه. فلوشهو حملهو علن عموم فی سائر وجوه الاحتمال. ما بیاییم این رو حمل بر عموم بکنیم. این حرفیست که در جلد اول، در جلد سوم از احکام القرآن جساس آمده. ببینید اینجا ما در این که باید معنای اول و معنای دوم رو در نظر بگیریم برای آیه تردیدی نیست. معنای اول که گفتیم که لا تستکثر ما عملت من خیر لله، این رو گفتیم روایتی از نور الصقلین از امام صادق علیه السلام در زیل این آیه آمده که این همه داری کار میکنی فکر نکنی زیاده. لا تستکثر ما عملت من خیر لله. و معنای دوم که هدیه‌ای بدی به امید این که یک هدیه بیشتری به تو داده بشه، اونم روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در زیل شما گفتیم. پس در اینکه این آیه این دوتا معنا رو دلالت داره بر حسب روایاتی که در زیل این آیه رسیده تردیدی نیست. اینجا این نکته رو عرض کنم، بعداً در آیات لازم هست مورد توجه قرار بگیره. یک اختلافی بین اصولیینه در بحث خبر قاضی و اون این است که آیا حجیت خبر واقع فقط در باب احکام، اگر زراره یا محمد ابن مسلم از امام صادق آمدن یک حکم فرعی را برای ما بیان کردن، ما میگیم خبر واقع فقط در باب احکام حجیت داره. اگر گفتیم در احکام حجیت داره نتیجه اینه. اگر یه روایتی به عنوان تفسیر یه آیه باید بگیم دیگه حجیت نداره. اگر یه روایتی در اعتقادات ذکر شده، مثلا ذکر شده در عالم برزخ، این تضاله واقع میشه، حجیت نداره. اگر یه روایتی در تاریخ وارد شد بیم حجیت نداره. برخی از بزرگان از جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این نظریه رو دارن و شما در تفسیر ایشون به وفور میبینید مواردی روایاتی که با اون روایت شاید معنای آیه عوض بشه اصلا، اما ایشون اعتنا نمی کنن. ایشون تفسیر القرآن به القرآن رو که مطرح کردن یکی از مبانی این روش ایشون همینه که خبر الواحد فی القرآن لا یکون حجت. رئیسی تفسیر میکنه این مطلب رو. نه این که آرها ببینید رو از کلامیشون استنتاج کردیم یا استنباط کردیم. مرحوم علامه تصریح میکنه که خبر واحد در قرآن و در تفسیر قرآن حجیه نداره. حالا اگر بله؟
کجا این رو تفسیر کرده؟
در ذهنم میاد این رو در آیات نکاح در حرمت نکاح کتابیه آیاتی که آیه در عرض میکنم چون در قرآن چند آیه وجود داره. یک آیه در سوره مائده است که والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب حل لکم، این رو ناسخ بعضی از آیات دیگه قرار میدن. اونجا مراجعه بفرمایید ذکر شده هم در سوره مائده و هم در سوره بقره چند تا تفسیر داره ایشون این مطلب رو.
خبر واحد در قرآن حجت نیست،
یعنی در قرآن حجت نیست،
یعنی
در تفسیر قرآن حجت نیست. بعد
نسبت به احکام حجت داره،
فقط نسبت به احکام حجت داره.
یعنی حجت ظواهر ما اینجا چی میشه؟
رفتی زواهر نداره
مثلا.
یعنی حالا الان با توضیح بدن این رو بس. یعنی اگر خبر واحدی آمد گفت این آیه دلالت بر این معنا داره، اگر آیات الاحکام باشه قبول داریم، اما اگر در سایر آیات باشه ایشون میگه نمیپذیریم. هر خبر واحدی که مربوط به حکم شرعی باشه، مفاد حکم شرعی باشه. خب این یه بحث خیلی خوبیه در علم اصول. ما در مباحث اصولیمون در بحث خبر واحد که الحمدلله مفصل تمام کردیم، اونجا این بحث رو ذکر کردیم و این نظر ایشون رو نپذیرفتیم. ادله حجیت خبر واحد اقتضا میکنه خبر الواحد حجتون، هم در باب احکام، هم در باب تفسیر قرآن، هم در مسائل اعتقادی، هم در مسائل تاریخی، و این رو در اونجا مفصل گفتیم. والد راهبمون رضوان الله علیه همین مبنا رو داره، مرحوم آقای خویی قدس سره همین مبنا رو دارن، کثیری از اصولیین همین مبنا رو دارن، اما مرحوم آقای طباطبایی مبنا رو ندارن و میفرمان فقط در احکام حجیت داره. حالا اگر یه روایتی آمد لا تمنون تستکسه رو یه جوری معنا کرد و ربطی به احکام هم نداره، اما ما خودمون از آیات دیگر قرآن یه جور دیگه میفهمیم، ایشون میگن روایت رو باید گذاشت کنار و حجیت نداره. حالا ما که روایت رو حجیت میدونیم در تفسیر قرآن، میگیم آقا این لا تمنون تستکبر هم معنای اوله هم معنای دومه. بقیه معانی علاوه بر این که نیاز به قرینه داره، نیاز به تقدیر داره، نیاز به این داره که لفظ در غیر معنای خودش استعمال بشه، از جمله همین مسئله ربا. لا تمنون تستکبر کجاش مربوطه به قرضه؟ و اصلا اگر ما این رو مربوطه به قرض قرار بدیم چه مناسبتی داره با آیات تبلیغ؟ حالا هدیه خب با منت مثلا یه مقداری نزدیکی داره، اما قرض دادن کسی قرض بده اضافه هم بخواد بگیره چاره بگیم منت بده، کجاش منته؟ اون که تازه داره میگیره میخواد اضافه بده باید منت بگذاره. این معنا و این محتمل که مراد در اینجا روا باشه به هیچ وجهی از آیه فهمیده نمیشه. اگر یک روایتی بود در اینجا ما تسلیم بودیم، گفتیم روایت اینطور معنا کرده، ولی ما هیچ روایتی نداریم که اینجا لا تمنون تستکثر مربوط به روا باشه. پس ببینید ما میگیم که همین معنای اول و دوم مراده، روایت هم داریم به عنوان معیدش، دقیقه معانی کنار زده میشه، و این نکته هم میخوام عرض کنم در رد بر جساس. ببینید جساس گفته است که اللحظه یحتمل الکل. خب یحتمل الکل با ظهور در کل خیلی فرق داره. ما گاهی اوقات یه آیه در پنج روایت پنج تا مصداق برای ذکر شده میگه من لفظو یحتمل الکل، اونها مصادیقی است که ذکر شده. اما اگر دو تا معنای مختلف باشه، بگیم آقا لا تمنون در مورد عبادات یا لا تمنون در مورد روایی که داری به مردم میدی، پولی که میخوای قرض بدی به مردم، اینا چند تا معنای مقابل یک دیگره، مناقض یک دیگره، قابل کرد نیست اصلا اینها. لذا این حرف حرف درستی نیست. ما به اعتماد این دوتا روایت باید بگیم آقا این لا تمنون تستکثر در دو مورده، یکی در مورد عبادات خوده، فکر نکن زیاد داری انجام میدی، دوم اگر هدیه ای داری به کسی لا توته و تطلب اکثر منها.
تعریف ظاهرم همین معنی کردن که احتمالات مختلفی رو لفظ داشته باشه.
نه
تطلب گفتن که اونو صحیحه.
نه ظاهر معنیش اینه، یک لفظی در یک معنایی به احتمال ضعیف، این افراد هستن 80 هستن نه مجردی احتمال ضعیف. یعنی یقبل الکل قدر جامعه نداره، نداره قدر جامعه اینجا. یه لحظه بزن اینجا ببینید، اللحظه یحتمل الکل یعنی اگر ما یه قدر جامعه بینید نداشتیم، بین قرض و عبادت چقدر جامعه
مشترک
لفظ نه در خود لا تمنون هم بر شما بیه، در لا تمنون بین قرض و بین عبادت و بین نبوت چه قدر جامعی وجود داره؟
سنت نداشتم
نه ببینید اول شما باید لا تمنون منت نگذار. ببینید یک معنا که در اینجا کردیم این بود که از بس فکر میکنی عمل زیاده کم نکن. خب لا تمنون خب لا تزعف، بگیم آقا لا تزعف و لا توته، بین لا توته و لا تزعف چقدر جامعیه؟
تو
اینکه
با
معنی جزا
میگیری
بله؟
لا توتی که
نفیه عطیه رو میگم میدونم عطیه رو بگیم عطیه با ده چقدر جامعی داره؟ ببین تا من خوندم این رو میگه معنای اول خب لا توت عطیتن، این تر کلمات امیر المومنین هست قبول داریم اون رو، اما اونجایی که میگه لا تزعف فی عملک، خب ما میگیم بله
یعنی لا تمنن به عملی، یعنی تمنون رو شما این
لا تمنون من رو کسا خدا آمده خیلی خوب نه نمیشه شما لا تمنون رو هم برای لا تمنون اوف یا مزعف بگیرید هم برای مدنت در مورد عبادات بگیرید، این قدر جامعه نداره. اینا
اونجا ما به جمله شرطیه میشه، اگه این معنی آخر رو دارید این شرطشه، یعنی این اگه این کار رو بکنید مثلا ضعیف میشه.
شما لا تمنون رو این دو تا معنایی که ما میگیم که دو تاش روایت هم داره قدر جامعه خیلی دوشن هم داره،
جامعه هم تو همه اینا خیر باشه، لا تمنون در مسائل خیر و منفعت رسوندن ما منت میذاریم، در مسائل شرعی
شما منت در همه اینها شما میگید منت بگذارید، اما
حالا
در لا تو ضعف اونجا که دیگه منت
باید متعلقاتش فقط فرق میکنه، نه اینم خیرش تو همه جا قبلا دیدم خیر نمازم بکنم
در معنای لا
وقت و حاکمیت هم دارم خیر فلا همه خیر
شما در ببینید شما در لا تو ضعف شما میکنید آله رو ببینید در چی ظاهره، لا تمنون کدش در لا تو ظهر ظهور داره؟ چیزی از کجا آوره رو اینا؟ یعنی واقعا گاهی اوقات میگن اینا وقتی از اهل بیت دور شدن هر بلایی رو سر قرآن آوردن، لات هم نام کجاش در لات و ضعف ظهور داره؟ اصلا چه احتمال زاده
میشه؟
اجزه برم لات هم نام کجاش در لات فقره ظهور داره؟ ببینید لات هم نام در اعطای عرض می شود که همینطوری حدیه حدیه از مصادیق مهنت هستن. اجازه فرمایید بگیم لات هم نون این لات خوردی خوبه، اما بگیم لات هم نون این لات خوره وقت که چیز نیست مهنت درشیم. معنای اول و دوم در معنای اول این بود که لا تستکثر ما عمل زمن خیره لله، در معنای دوم بود لا تخوته تمتمتو اکثر منه. حالا ببینید ما دلیل اصلیمون این است که میگیم آقا دو تا روایت داریم زیر آیه، این دو تا روایت رو ما در طبقش عمل میکنیم و مکر کسی بیاده یا اینا روایتش مرسله و این اعتباری نداره. اگر کسی آمد که روازش مرسله و اعتباری نداره دیگه اون وقت داریم این خودمون ظهور ابتدایی رو چی میفهمیم. اگر ما باشیم و خود این آیه، آیه با ظهور در اون معنی اول داره، یعنی لا تمنون تستکثر، یعنی لا تستکثر معامل زمن خیر لله. ولی در مقابل این حرف جسات ببینید این رو از عرض کردن برای اینکه خیلی جاهای قرآن وقتی یک کسی مواجه میشه با پنج احتمال تندی میگه و لفظ یحتمل الکل، خب این و لفظ یحتمل الکل خیلی از این است که اللفظ ظاهر اون فلکل. اگر یه قدر جامع روشنی بین همش باشه بیشتر بگیم ان لفظ ظاهر اون فلکل،
لفظ رو فقط ما مفردات که نمیگیم که خواهی این جمله رو
شما لا تمنون تستکثر کجا ظهور در لا تغرز داره؟
یه وقت ما جمله رو به صورت مستقل میبینیم با حالش قیده، یه وقت به صورت جمله شرطیه میبینیم.
خب
اگه جمله شرطیه بگیریم ما رابطه این منت با استکثار رو باید در نظر بگیریم.
درسته؟
اگر نگیریم ما ظهور یعنی جمله شرط رو تنها نمیگیم، جمله جزا رو تنها
نمیگیم. خیلی خوب شرط چی میگیریم؟
ارتباط این اتصال
شرط چی میگیریم؟
ما نفی میکنیم.
خیلی خوب بلد. یعنی این منانتر تورید الاتصال، درسته؟ خب این منانتر یعنی این قرق این اقرست هم
میتونه باشه؟
نمیم
خیلی هر خیلی آجا
رو ببینید قرق مستاق برای منت نیست، اعطاء مطلق مستاق برای منته. من قرض رو که به کسی دارم میدم چه به اندازه بخواهم ازش بگیرم تا چه برسه به اونجایی که بخواهم اضافه ازش بگیرم، من چه منتی بر او دارم؟ او داره که منت بر من داره میخواد اضافه بده.
من قرض دارم میدم به شما منت این کار رو فیلم دارم؟
نه لا تمنون ما بخواهیم ببینیم بگیم معانیش این بود، یکی لا تغته، یکی لا تغرف، یکی لا تضعف، لا تضعف. خب اینا به نظر ما قرض جامعه نداره. یعنی اگر هم بخواهیم ببینیم نسل قراری منت قرض جامعه بین اینا در خود هدیه و او منت در خود عملی که انسان داره انجام میده میخواد در خدا منت بگذاره، درسته؟ اما اینکه انسان قرض میده بگه قرض از مصادیق منته،
اونجا که ما بخوام لا از اون خود و قول مرد معنی کنیم این با جمله شرطی
بلا خواهر رو کنم به نظر ما پس این آیه در روا دلالت نداره. حالا آیه بس اینجا محط آینده میخوایم بخونیم همین آیه 39 سوره روم هست. بسم الله الرحمن الرحیم.
الله
اکبر. علی محمد و آل محمد.
خود استاد داره نمیشه نیست.